جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و معاون و مشاور وزیر جهاد کشاورزی، سلام میکنم به شما آقای دکتر فلسفی. ایام رو به شما تبریک میگم، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت سرکار عالی خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و تبریک و تهنیت دارم به مناسبت این ایام خجسته.
سپاسگزارم از شما، همطور به شما متقابلا ما باز هم تبریک میگیم و این ایام رو گرامی میداریم. آقای دکتر فلسفی، با توجه به اینکه خب به هر حال شما در فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر در مجلس حضور دارید و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی هم هستید، اگر که اجازه بدید میخوایم با حضور شما یک نگاهی بندازیم به دستاوردهای مفید و بسیار خوبی که در حوزه کشاورزی بعد از انقلاب کشور عزیزمون داشته و البته افقهای بسیار وسیع، گسترده و روشنی که برای آینده پیش بینی شده و داریم به اون سمت و سو حرکت میکنیم. بفرمایید.
بله، خیلی متشکر. همونطور که اشاره فرمودید، بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مون طی این 46 سال گذشته،
بله،
در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اتفاقات بسیار ارزشمندی افتاده.
بله،
بخش کشاورزی هم از این قاعده مستثنا نبوده و ما در شرایطی که در سال 1357 در واقع یکی از وارد کنندگان عمده محصولات کشاورزی در منطقه بودیم،
بله،
و یه چیزی در حدود 20-25 میلیون تن غذا و محصولات کشاورزی در کشور خودمون تولید میکردیم، خب امروز بعد از 46 سال در واقع به جایی رسیدیم که بیش از 130 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشه. با همه محدودیت هایی که گفته میشه ما داریم، از نظر اقلیمی، شرایط آب و هوایی، نمیدونم خوشسالی هایی که اتفاق افتاده، ما توانستیم امنیت غذایی رو در کشور رقم بزنیم. کشوری که در سال 1357 عرض کردم وارد کننده اصلی محصولات کشاورزی در منطقه بود. ما سیبمون، نمیدونم تخم مرغمون، مرغ، محصولات دیگر از خارج از کشور وارد میشد، در حالی که در حال حاضر ما بخش عمده ای از نیاز خودمون رو داخل کشور داریم تامین میکنیم از نظر محصولات کشاورزی و غذایی.
بله،
و صادر کننده بعضی از محصولات کشاورزی و باقی هم هست.
بله،
در این حال خب مجلس هم در طی این دوران نقش خودش رو سعی کرده ایفا بکنه با تصویب قوانین مختلف بر اساس سیاست‌های کلی نظام در چارچوب قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور وجود داشته. مجلس هم سعی کرده نقش خودش رو ایفا بکنه. ما مثلا در قانون برنامه سوم کشاورزی رو محور استقلال قلمداد کردیم و این قانون شد و قرار شد که محوریت کشاورزی در تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور لحاظ بشه. اما در برنامه‌های بعدی خب به شیوه های دیگری بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گرفت و در برنامه هفتم پیشرفت هم مصوبه های خوبی نسبتاً وجود داره که در ارتباط با بخش کشاورزی میتواند راهگشا باشه و در قانون برنامه در واقع لایحه بودجه سال 1404 هم تصمیمات خوبی گرفته شد و چند مصوبه خوب داشتیم که از جمله اونها مثلا اختصاص 3% از منابع صندوق توسعه ارضی به فعالیت‌های بخش کشاورزی است که این اولین بار داره اتفاق می‌افته. در گذشته خیلی سهم بخش کشاورزی از منابع ارضی کشور مخصوصا صندوق توسعه ملی مشخص نبود، اما ما در قانون سال آینده این رو به تصویب رسوندیم که 3% در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیره از منابع این صندوق.
بله،
در این حال تا سقف 50,000 میلیارد تومان دولت مکلف شده از محل مولدسازی اموال در بخش کشاورزی به بانک کشاورزی که 20% این 50,000 میلیارد تومان باشه و 80%ش هم به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص پیدا بکنه که این هم باز برای اولین بار به این صورت داره اتفاق میفته.
بله،
که بایستی به هر حال توسط و بخش اجرایی وزارت جهاد کشاورزی دنبال بشه.
بله.
یه مصوبه خوب دیگر هم داشتیم و اون اختصاص، یعنی دریافت 1% عوارض از محل واردات نهادهای دامی و کشاورزی، چون 11.5 میلیارد دلار تصویب شده که اجازه داده بشه واردات نهادها صورت بگیره، 1% از این 11.5 میلیارد دلار به عنوان عوارض گرفته خواهد شد و صرف حمایت از تولیدات بخش کشاورزی خواهد شد. این حالا چند مصوبه است که ما تا این دو سه ماه گذشته داشتیم، اما به کرات جلساتی داشتیم برای حمایت از بخش کشاورزی در بحث ناترازی انرژی، در بحث تأمین سوخت، در بحث برق چاهای کشاورزان، در بحث تأمین پول گندمکاران و پرداخت پول و در واقع مطالبات گندمکاران عزیز که سال گذشته با یه سری مشکلاتی مواجه بود. امیدوار هستیم امسال با این 250 همتی که دولت محترم پیشنهاد داده و راهکاری که مجلس پیشنهاد داده برای پرداخت این عدد به کشاورزان، سال آینده هم ما مشکل پرداخت به کشاورزان عزیزمون نداشته باشیم. این عزیزان بتوانند نتیجه زحمات خودشون رو زودتر ببینن. ما واقعا دست کشاورزان عزیزمون رو میبوسیم و هر کمکی از دستمون بربیاد در مجلس شورای اسلامی برای تحقق هدف امنیت غذایی در کشور انشالله انجام خواهیم داد و دریغ نخواهیم.
بله کاملا درسته. آیه دکتر فلسفی، حالا شما اشاره کردید به همه دستاوردهای بسیار بسیار نیک و تصمیم‌های بسیار از خواهیم کم صحیح و درستی که گرفته خواهد شد در جهت حمایت از کشاورزان عزیز. در حوزه کشاورزی، خب ما با توجه به اینکه کشورمون به طور کلی در فلاتی قرار گرفته که الان مهمترین مشکل و معضل ما کم آبی است، میخوام ببینم که در حوزه کشاورزی چقدر ما از فناوری‌های نوین و در واقع راه‌ها و شیوه‌های جدید که در دنیا مرسوم هست استفاده میشه برای کنترل حالا میزان آب مصرفی در حوزه کشاورزی چقدر بهره گرفتیم؟ آیا در این زمینه هم حالا تصمیمی گرفته شده، نگاه خاص و ویژه‌ای خصوصا در مجلس برای تصمیم گیری های سالهای آینده و افقهای پیش رو اتفاق افتاده که انشالله خبرش رو همین جمعه از شما بشنویم؟ بفرمایید.
بله، در این زمینه هم واقعا اتفاقات خوبی افتاده. ما در همون سال پیروزی انقلاب، باز اگه بخوام یه مقایسه ای بکنم، یه چیزی در حدود 200,000 هکتار از اراضی زیر کشت کشور آبیاری به روش‌های نوین صورت می‌گرفت. یعنی اینا مثلا تجهیز شده بودن و با استفاده از روش‌های جدید آبیاری مثل آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره‌ای و اینها آبیاری می‌شدن مزارع کشور 200,000 هکتار. اما امروز که من در خدمت شما هستم، یه چیزی در حدود 2,200,000 هکتار از اراضی کشور زیر کشت روش‌های نوین آبیاری هستن و از انواع روش‌های آبیاری جدید استفاده میشه. بحث هوشمندسازی آبیاری یا آبیاری هوشمند در دستور کار دولت قرار داره و عزیزان دارن پیگیری میکنن که در واقع روش‌های آبیاری، سامانه‌های آبیاری نوین بر اساس آخرین روش‌های علمی دنیا مستقر بشه. ما هیچ راهی نداریم، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت کشاورزی دانش بنیان برویم. و باید علم و دانش و آخرین یافته‌های تحقیقاتی رو در بخش کشاورزی به کار بگیریم.
درسته.
و اینها در مزارع کشاورزان عملیاتی و اجرایی بشه. تا کشاورز نخواد، تا کشاورز از این روش‌ها استفاده نکنه، باز اتفاقی نمی‌افته.
بله.
و باید ما کشاورزی سنتی رو هر چه سریع‌تر تبدیل بکنیم به کشاورزی نوین و علمی و دانش بنیان. یکی از نمونه‌های بارزش همین روش‌های آبیاری است. باز یه مصوبه هم راجع به همین موضوع ما داشتیم خانم نصرآبادی در بودجه سال 1404.
بله.
در ارتباط با در واقع کمک‌هایی که دولت باید نسبت به توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار و نوین به عمل بیاره.
بله.
85% بلاعوض به کشاورزانی که مایل باشن روش‌های آبیاری نوین رو در مزارع خودشون پیاده بکنن داده می‌شود.
بله.
و 15% هم از طریق تهاتر، یعنی عملاً کشاورزا پولی نخواهند داد بابت این قضیه.
درسته.
امیدواریم دولت محترم هم کمک کنه، منابع بخش کشاورزی رو تأمین کنه، تضمین کنه، به موقع تخصیص بده. خدای نکرده بخش کشاورزی رو در اولویت‌های نهم دهم قرار ندن.
بله.
بخش کشاورزی باید اولویت اول اقتصاد کشور باشه که ما بتوانیم مسائل و مشکلات اقتصاد کشور رو حل بکنیم. من این رو به ذرس قاطع عرض میکنم. اگر برنامه ریزان ما، دستندرکاران ما، دولت محترم، مجلس، قوه قضاییه، بخش کشاورزی رو محور قرار بدن در کشور، ما میتوانیم بسیاری از مشکلاتی که امروز باش مواجه هستیم، از معیشت و اقتصاد و سر سفره مردم، خلاصه حل بکنیم. و این تنها با محوریت بخشیدن و اولویت دادن به بخش کشاورزی امکان پذیره.
بله کاملا درسته، بفرمایید. بله خواهش
اگر باز فرمایشی باشه
متشکرم از شما، سپاسگزارم. ممنون از شما آقای دکتر فلسفی، خیلی خیلی باشد. تشکر میکنم. ما همچنان آرزو میکنیم که انشالله همطور که شما هم فرمودید با تصمیمات بسیار بسیار درست و به موقع در حوزه کشاورزی ما همچنان پیش به سوی استقلال این حوزه و این صنعت بسیار بزرگ پیش بریم و انشالله رونق هرچه بیشتر صنعت کشاورزی کشورمون. خیلی ممنونم آقای دکتر فلسفی.
من از شما تشکر میکنم و یک بار دیگه تبریک عرض میکنم. دهه مبارکی فجر رو فردا مطمئن هستم روستاییان و عشایر عزیزمون در راه پیمایی شکوهمند فجر انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن، یوم الله 22 بهمن، حضور چشمگیری خواهند داشت
انشالله
در کنار تمام ملت ایران.
حتما انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، برای شما روز توفیق میکنیم. روزتون بخیر باشه. خدا حافظ.